از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان.
در خدمت شما ایم. راجع به موضوع برنامه بفرمایید که قراره به چه مسئله بپردازید.
بله، میخوایم امشب در خصوص تمرینات نوازنده های حرفه‌ای قدری صحبت کنیم و فکر میکنم موضوع جالبی باشه برای دوستان شنونده که آشنا بشند چقدر بایستی نوازنده های حرفه‌ای زمان اختصاص بدن برای تمریناتشون، چه قطعاتی رو معمولا تمرین میکنن، ساعت تمرینشون به لحاظ فاصله به چه ترتیبی هست و اصلا نوازنده های حرفه‌ای رو دستبندی کنیم و انتظاراتی که نوازنده از خودشون دارند رو بشناسیم و در انتهام اگر فرصتی شد قدری در خصوص هنرجویان موسیقی که دارن تمرین میکنن میخوان ساز رو یاد بگیرن صحبت کنیم که تمریناتشون رو به چه ترتیب میتونن ترتیب بدن تا استفاده حداکثری ببرن.
پس امشب مخاطب ما هم نوازندگان حرفه‌ای‌اند و هم هنرجویان موسیقی. به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه این بخش رو تقدیمتون میکنیم. آقای شهابی در مقدمه برنامه اشاره کردید به اینکه راجع به نکاتی که نوازندگان حرفه‌ای بایستی به اون توجه داشته باشن که بهترین بازدهی رو از کارشون داشته باشن صحبت بفرمایید، در خدمت شما.
بله، پیش از اینکه صحبت رو آغاز کنم این نکته رو باید اشاره کنم که نوازنده حرفه‌ای با مدرس موسیقی خوب متفاوته و اینو نکته‌ای که باید دوستان شنونده حتما در نظر داشته باشه، ما از یک معلم موسیقی خوب نباید انتظار یک اجرای آنچنانی عالی داشته باشیم، چه بسا هستند مدرسینی که مجریان خیلی خوبی هم در روی صحنه هستند، ولی غالبا نوازنده های حرفه‌ای کسانی که ما به عنوان نوازنده سبک‌های مختلف می‌شناسیم، نوازنده هایی که به صورت در جهان دارم عرض میکنم خدمتون با گروه های مختلف کار میکنن اصلا خیلی زمانی برای تدریس ندارن، انقدر خودشون رو درگیر اجرا میکنن و درگیر ضبط میکنن، بنابراین در نظر داشته باشید یک مدرس موسیقی خوب لزوماً یک نوازنده خیلی خوب نیست. ما امشب میخوایم در خصوص نوازنده ها صحبت کنیم. نوازنده های حرفه‌ای به دو دسته اصلی تقسیم میشن در مارکت موسیقی یا در بازار موسیقی ما، که یک دسته به صورت تخصصی اجرای صحنه‌ای رو انجام میدن و یک دسته ضبط‌های استودیویی رو.
نه.
که به هر حال نوازنده‌ای که توی استودیو ساز میزنه این امکان هست اگر مشکلی توی کار پیش بیاد، اگر احیانا خطایی باشه بتونن اون رو قطع کنن، مجدد اصلاح کنن و دوباره ضبط کنن، ولی نوازنده‌ای که روی صحنه میره باید در همان لحظه‌ای که باید اون نوت رو درست اجرا کنه و اگر هم یک درصد مشکل پیش اومد بعد بتونه از روی اون رد بشه و باقی ماجرا رو پی بگیره که احیانا مشکلی تو روند حرکت ارکستر پیش نیاد.
آقای شهابی ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم. در یکی از برنامه ها راجع به نوازندگان برای اینکه قطعات خودشون رو اجرا بکنن شما فرمودید که باید مرتب حتی زمانی که اجرا ندارن و نوازندگی نمی کنن یه سری شمارش هایی رو انجام بدن. حالا شاید خیلی مربوط به بحث امروزتون نباشه، اما چون این مسئله رو اشاره کردید اگر من اجازه بدید سوالی رو مطرح بکنم که وقتی که در استودیو قرار ضبط صورت بگیره، وقتی که ایجاد میشه با توجه به اون مسائلی که یک نوازنده هنگام اجرا بایستی بهش توجه داشته باشه چه اتفاقی میفته؟
ببینید، حالا برای دوستانی که شاید در جریان این موضوع نباشه من این رو قضی باز کنم. موسیقی روی یک سری نبض‌های مشخص حرکت میکنه که فاصله بین این نبض ها یا این ضربات خیلی تعیین شده است و باید دقیقاً نوت ها روی اون ضرب ها بنشینن. این توسط یک دستگاهی که تولید کننده یه بوق های مقطعه به اسم مترونوم انجام میشه. حالا زمانی که نوازنده وارد استودیو میشه این بوخ‌ها توسط هدفونی که روی گوش میگذاره از میز روی گوشش میاد و نوازنده توسط میکروفون قطعه رو اجرا میکنه و ضبط میشه. حالا توی ارکستر اون توسط دست رهبر اشاره میشه، توسط نوازنده درامز ممکنه اشاره بشه، یا توسط یکی دیگه از نوازنده ها اون بیت های ثابت منتقل میشه به نوازنده تا همه با اون سرعت بتونن قطعه رو دنبال کنن. و اگر جایی نبایست سکوت دارن، اصلا نباید ساز بزنن، تعداد این ضرب ها رو بر اساس یک فیگورهای مشخصی میشمارن. توی استودیو اگر مشکلی پیش بیاد این قابلیت هست که همونجا دکمه پاز رو میزنن، توقف رو میزنن، بر میگردن، دوباره اون بوخهای مقصد پخش میشه. ولی نکته اینجاست، قبل از این که نوازنده توی استودیو بخواد شروع کنه که قطعه رو ضبطش رو آغاز کنن، میبایستی 4 بوق یا 3 بوق زودتر بشنوه از بوق بعدی شروع کنن به ضبط کردن. برگردیم به بحث خودمون. این که یک واژه‌ای هست در نوازندگی به اسم رپرتوار که فارسیش میتونیم بگیم میشه مجموعه قطعات. رپرتوار یعنی چی؟ یعنی یک مجموعه از قطعات که نوازنده در یک زمان مشخص خودش رو درگیر اونها میکنه و میخواد اونها رو اجرا کنه.
بله.
ببینید، یک نوازنده همیشه نمیتونه همه قطعات رو آماده داشته باشه. حتی توی موسیقی کلاسیک خودمون، توی موسیقی سنتی خودمون، به عنوان نمونه ممکنه ردیف‌های موسیقی رو توی دستش داشته باشه، یا توی موسیقی کلاسیک غربی ممکنه از دوره‌های مختلف، از دوره باروک، از دوره کلاسیک، دوره رمانتیک، از هر کدوم یک قطعه یا 2 قطعه رو آماده داشته باشه. ولی نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثلا یک نوازنده پیانو کل سونات‌های بتهوون رو هم قوش بگیم برای ما بزنه. بنابراین این قطعاتی که نوازنده به صورت خاص توی دستش داره و داره اونها کار میکنه که شامل مدل‌های مختلفی هم میشن بهش میگیم رپرتوار. این رپرتوار باید توسط نوازنده کامل بشه و توی دستش باشه، هر موقع خواست بتونه اونها رو اجرا کنه.
بله.
و نوازنده‌های حرفه‌ای میدونن که چه قطعاتی الان هم میتونه جنبه کمکی باشه براشون، هم جنبه این باشه که دوره بشه از تکنیک‌های قبلی و اینکه یه چیز جدیدی بخوان یاد بگیرن و بتونن روی اون قطعه وقت بگذارن. یک نکته‌ای که باز نوازنده‌های حرفه‌ای انجام میدن اینه که خیلی تمریناتشون بدون سازه، یعنی یک سری حرکت‌های کششی هست که اینها کتاب داره، متد داره و روش کار کردن. نوازنده‌های حرفه‌ای برای حفظ فیزیک خودشون، برای اینکه عضلات خیلی ریز و اون انگشتا رو بتونن به ظرافت تکون بدن و تحت اختیار باشه، میتونیم بگیم مدل‌های نرمشی هستند که برای هر ساز مخصوص خودشه.
این به سلامت نوازنده هم کمک میکنه.
بله دقیقا، ما اینها رو به عنوان تمرین‌های وارم‌آپ میشناسیم یا برای گرم کردن. بله، پیش از اینکه نوازنده بخواد شروع کنه سازی بزنه، معمولا نیم ساعت، 40 دقیقه، بعضی نوازنده ها حتی 1 ساعت این تمرینات رو انجام میدن تا عضلات آماده باشه و به صورت خوش و به صورت یک باره مثل یک ورزشکار، یک کسی که وزن هم میخواد بزنه بعد قدری نرمش کنه، کسی میخواد فوتبال حرفه‌ای بازی کنه مثلا، بعد بوده توی نوازندگی هم به همین ترتیب بعد این وارم‌آپ ها انجام بده. نکته بعدی، یک سری قطعات هستند که قطعات اتودی هستند، یعنی قطعه موسیقی که بخوایم ازش لذت آنچنانی ببریم نیست، ولی یک هدف تکنیکی رو داره دنبال میکنه. کتاب‌های اتودی زیادی برای همه سازها نوشته شده و نوازنده‌های حرفه‌ای بر اساس نیاز خودشون، نوازنده میدونه الان تو چه فیگوری توی اجرا مشکل داره، میره سراغ یک کتاب خاص، شروع میکنه اتودهای اون رو زدن، یا یک اتودهایی بوده که قبلا زده الان توی دستش نیست، باید بره دوباره اونها رو مرور کنه تا به این توانمندی برسه بتونه این فیگورهای ریتمیک، فیگورهای ملودی، معمولا اتودها قطعات سختی هم هستن. حضور شما هر چود که ساعت تمرین شاید سوال باشه برای دوستان شنونده که چقدره برای نوازنده ها. معمولا غیر از اون تمرینات وارم‌آپ یا آماده سازی که پیش از دست گرفتن ساز باید انجام بشه، حدود 1 ساعت نوازنده ها اتود میزنن و فیگورهای آماده ریتمیک رو میزنن، تکرار میکنن بارها و بارها، و بعد از اون بین 2 تا 3 ساعت قطعاتی که گفتیم رپرتوار هست اون رو تمرین میکنن.
بله.
حالا این ممکنه یک مدیریتی بشه توسط نوازنده، بگه من نیم ساعت صبح اتود میزنم، بعد 1 ساعت رپرتوارم رو تمرین میکنم، نیم ساعت بعد از ظهر دوباره 1 ساعت رپرتوار رو تمرین میکنم. ولی مجموع تمرینات یک نوازنده حرفه‌ای حدوداً بایستی بین 4 تا 6 ساعت باشه. یعنی کسی که خودش رو نوازنده حرفه‌ای میدونه بعد این تمرینات رو به صورت مستدام و به صورت پیوسته باید انجام بده.
4 ساعت تا 6 ساعت پشت سر هم تمرین داشته باشه.
به صورت روزانه مفید. بعد تمرینات رو داشته باشه به صورت هر روز تکرار بشه. کسی که شغلش نوازندگیه باید اون آمادگی خودش رو نگه داره تا دستش از برحال فرم نیفته. یه نکته دیگه که باز نوازنده های حرفه‌ای بهش دقت میکنن استفاده از مترونومه. خیلی موقع ها نوازنده یه چیزی رو میخواد بزنه ولی میبینه سرعتش نمیرسه به اون. با کمک اون دستگاهی که شما هم اشاره کردید تولید بوق‌های مقطع میکنه توی یک بازه زمانی مشخص، توی 1 دقیقه میاد 80 تا بوق مقطع میزنه، بعدا میشه این عدد رو تغییر داد، میان از سرعت‌های بسیار بسیار پایین طوری تمرین میکنن که اصلا نهادینه میشه اون جمله، میشینه ملکه ذهن میشه به قول معروف، و کم کم سرعت رو میبرن بالا. گاهی اوقات برای این که نوازنده بتونه یک جمله خاص موسیقایی رو توی دستش داشته باشه شاید مثلا 1 ماه لازم باشه که با مترونوم تمرین کنه و کم کم سرعتش رو ببره بالا. نوازنده هایی که هنرجوی مقدماتی موسیقی هن فکر میکنن مترونوم فقط برای کسایی هست که تازه موسیقی رو شروع کردن، ولی نه، مترونوم جزء اون بخش هایی که نوازنده های حرفه‌ای ازش استفاده میکنن. حتی توی ارکستر ها وقتی رهبر ارکستر میبینه یک جمله تمیز در نمیاد، یه هایی میبینیم که 20 BPM 20 تا از اون بوغا علاوه سرعتی کم میکنه، باز با سرعت پایین‌تر تمرین میکنن، باز اگر نشد سرعت میارن پایین‌تر. یعنی تو تمرینات گروهی هم استفاده از این مترونوم که پالس ها و نبض های منظم رو تولید میکنه استفاده میشه.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی، تا اینجا از صحبت شما استفاده کردیم. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون و در خدمتتون باشیم با ادامه این گفتگو.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نگستان بشنوید.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نگستان از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیزیم. به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. خب آقای شهابی، در بخش قبلی صحبت‌ها راجع به ویژگی‌های نوازندگان حرفه‌ای، در واقع مراتب و شرایطی که باید رعایت بکنن، مطالبی رو فرمودید. در بخشی که راجع به گرم کردن بدن فرمودید، خب خود شما بهتر می‌دونید که خیلی از نوازندگان به دلیل رعایت نکردن شرایط بهداشتی دچار مشکلاتی شدن که در گذشته کمتر به این مسئله شاید توجه می‌شده. الان چطور به این مسئله توجه شده؟ آیا شرایط فیزیکی نوازنده رو در هنگام نوازندگی مد نظر قرار میدن حتی رهبران و کسانی که اونها رو میخوان هدایت بکنه؟
ببینید، قدم اول و بهترین راهنما معلم تخصصی همون سازه، یعنی کسی که تمام کوچه پس کوچه های فرعی رو رفته و توی دوستان خودش، همدلیای خودش و حتی برای خودش این مشکلات پیش اومده. پشت ساز نشستن که اکول بهش میگیم، پاسچر بهش میگیم، و نحوه دست گرفتن ساز، نحوه وارد کردن نیرو، نحوه مدیریت نیرو روی ساز، اینها باید توسط خود معلم توی دوره‌های مختلف اصلاح بشه. رهبر ارکستر خیلی حقیقت وقت برای اصلاح نوازندگی دوستان نوازنده نمیگذاره، اون معلمه که بعد دلسوزی کنه. و خود هنرجو هر جایی از تمریناتش احساس کنه که دردی داره توی بدنش اتفاق میفته، باید تمرین رو قطع کنه و بعد با استاد خودش مشورت کنه. متاسفانه بعضی دوستان که آگاهیشون کمتره میگن حتما بعد درد رو بکشی تا به اون درجه از توانمندی توی نوازندگی برسی، ولی واقعا اینطوری نیست. اینقدر تکنیک های تمرینی پیشرفت کردن، فقط بعد حوصله داشت، طبق اصول جلو رفت و امروز آگاه تر هم شدن نوازنده ها. یعنی با وجود این دنیای مجازی و این امکان جستجوی مجازی، اگر مشکلی هم پیش بیاد سریع میتونن یه سرچ کوچیک انجام بدن و متوجه بشن که ایراد از چیه. مدل های خارجی، کتاب های اتودی دیگه الان در دسترس همگان هست و دوستان نوازنده میتونن از اونها استفاده کنن. بگردیم به مبحث تمرینات. یک بخشی از فعالیت نوازنده های حرفه‌ای تمرین با گروه هست که حالا این گروه ممکنه یک گروهی هست که خود نوازنده به عنوان عضو اصلی و تولید کننده اثر درش فعالیت داره، یا اینکه یک گروهی هست که کنسرتی رو میخوان برگزار کنن، به عنوان نوازنده یک سولوش به اون گروه دعوت میشه، به عنوان نوازنده یک سکشن خاص، مثلا نوازنده یک گروه ذهنی میخواد به اونها اضافه بشه. این رو هم یک توضیح بدم. ببینید نوازنده های حرفه‌ای اگر که دعوت میشن به یک پروژه، چه استودیویی چه اجرای صحنه، اگر اون قطعاتی که میباید اجرا کنن قطعات ساده و برحال متوسطی باشن، هیچ موقع نوازنده تمرین نمی کنه برای اون قطعات. یعنی به راحتی یک کسی که روزنامه رو میخونه اون نوت رو میخونن و اجرا میکنن. منتها زمانی که نوازنده یک قطعه چالشی رو باید اجرا کنه که حتی شاید لازم باشه اون رو از حفظ اجرا کنه، مثلا یک کنسرتو ویالون هست و به عنوان تکنواز ویالون در مقابل ارکستر باید اون رو از حفظ اجرا کنه، اونجا دیگه نوازنده باید به صورت مرتب یک بازه ای رو برای خودش مشخص کنه. اگر تا کنسرت یک ماه مونده، معمولا نوازنده ها یک بازه 20 روزه 22 روزه رو در نظر میگیرن که هفته آخر فقط روی ظرایف کار کنن. و در غیر این صورت برای ضبط های استودیویی، برای کنسرت هایی که به صورت معمول برگزار میشه، خیلی نوازنده ها تمرین نمی کنن. و بریم سراغ این که یکی از تمرینات نوازنده ها که هر از گاهی بهش رجوع می کنن تمرینات نوتخونیه.
بله.
یعنی این ها هم باز یک سری کتاب های مشخصی هست که نوازنده با کمک اون مترونوم یا ضرب پای خودش نوت‌ها نوشته شده و نوازنده شروع می‌کنه نوت‌ها رو خوندن و حرکت چشمش رو تقویت می‌کنه. سرعت چشم در خوندن نوت بسیار مهمه. ما وقتی می‌خوایم یک متن رو به صورت فارسی بخونیم، سرعتمون تقریباً یک نواخته، لزومی نداره خیلی تند بخونیم. ولی تو نوازندگی بعد نوازنده بتونه این سطح خودش رو بالا نگه داره که اگر لازم بود سریع بتونه بخونه و اجرا کنه، این توانمندی رو داشته باشه. یک سوالی شاید برای دوستان شنونده پیش بیاد که نوازنده ها برای تمریناتشون توی ارکستر ها دستمزد دریافت میکنند یا خیر. به صورت معمول در جهان باید این اتفاق بیفته و نوازنده باید به ازای هر جلسه تمرینی که میره سر ارکستر یک مبلغی به عنوان دستمزد میگیره، ولی تو کشور ما ارکسترهای کمتری این رو رعایت میکنن.
بله.
از طرف دیگه نوازنده پیش از این که قبول بکنه با یک ارکستر همکاری کنه، معمولا میپرسه که چند جلسه من باید بیام تمرین کنم. میگن که مثلا ما 4 جلسه میخوایم تمرین کنیم، میخوایم 8 جلسه تمرین کنیم. نوازنده خیلی حرفه‌ای تعداد جلسات زیاد رو قبول نمیکنن و میگن اگر ارکستر میخواد تمرین کنه، مثلا 10 جلسه تمرین کنه، شاید ما مثلا 6 جلسه شو بیایم، شاید ما 7 جلسه شو بیایم. چون زمانشون برایشون ارزش داره و کمتر هم پیش میاد که بخوان دستمزدی رو بهشون پرداخت کنن، بنابراین تعداد جلسات رو مشخص میکنن. سوال دیگه که شاید پیش بیاد اینه که اگر گروهی میره برای تمرین تو یک استودیو، هزینه اون استودیو رو نوازنده باید بده یا نه. ببینید معمولا پروژه هایی که بزرگ هستن، پروژه هایی که قرار هست به کنسرت برسن، اینها حامیان مالی دارند که به عنوان اسپانسر ما اونها رو میشناسیم و یکی از وظایف اونها تأمین محل تمرین هست و حالا اگر دیر وقت باشه، اگر نمیدونم مثلا تو همیش جوری باشه که نوازنده خسته بشه بایستی غذای نوازنده رو تأمین کنه،
در واقع کل هزینه ها رو بایستی پوشش بده.
بله، نوازنده چیزی از جیب خودش برای تمرینات خرج نمی کنه. یک سوالی هم که شاید پیش بیاد اینه که نوازنده ها وقتی که با یک ارکستری دارن ساز میزنن، اجراهای شهرستان ممکنه براشون پیش بیاد، اجراهای خارج از کشور ممکنه براشون پیش بیاد، آیا اونم تمرین میکنن با ارکستر و خیر؟ ببینید هر ارکستری تا زمانی که قطعات آماده بشه، حالا بسته به سطح کلی نوازنده ها و اون انتظار رهبر ارکستر، شاید 6 جلسه، 8 جلسه، 10 جلسه یا اگه ارکستر صرفه ای نباشه مثلا 15 جلسه زمان اختصاص بدن برای تمرین. ولی این رو در نظر داشته باشید که وقتی کارها آماده شد دیگه انقدر راحت برای نوازنده ها هیچ نیازی نیست. ما اگر هفته پیش فلان شهر بودیم، هفته دیگه میخوایم بریم یه شهر دیگه، دوباره باز تمرین بگذاریم، مگر اینکه یک مشکلی باشه و یک ایرادی توی کار باشه که بخوان برطرف کنن. و تمرین نهایی که نوازنده ها با هم انجام میدن پیش از کنسرت، زمانیه که دارن تست صدا یا ساوند چک رو انجام میدن و روی صحنه هستن، قبل از اینکه ورود برای مخاطبین باز بشه، نوازنده دو قطعه یا سه قطعه رو
با
هم اجرا میکنن. توی اونجا تمام اون نکات یادشون میاد، اصطلاحا ما بهش میگیم دینامیک، اون رنج صوتی بالا و پایین، آکوستیک سالن، جاشون، صندلیشون، نوتشون، نوری که باید روی نوتشون باشه.
هر سالن هم شرایط خاص خودشون.
دقیقاً. بنابراین نوازنده‌ها حدوداً یه 2 ساعت و نیم زودتر میرن که همه رو آماده کنن. دیگه تمرین به صورت خاص که بخواد نوت رو تمرین کنه نه، نیازی نداره.
آقای شهابی، با توجه به شرایطی که وجود داره، بعضی وقتها دیده شده که یک گروه در شهر دیگری اجرا دارن، حالا پرواز دیر میرسه و مستقیم میرن، حالا تماشاچی هم توی سالن نشسته و منتظره که گروه بیاد برنامه‌ش رو اجرا بکنه. در این موارد چه اتفاقی میفته؟ برای خود شما پیش اومده؟
ببینید بله، من اصلا تجربه‌ای که داشتم پیش اومده، ما 16 17 روز توی تور بودیم و فرض بفرمایید که یک کنسرتی بود توی بندرعباس و کنسرت بعدی ما توی رشت بود و پرواز مستقیم بین مرکز استان‌ها هر روز همین ساعت‌هاش هم خاصه، ما ناچار بودیم که بیایم تهران نزدیک مثلا 5-6 ساعت توی فرودگاه مهرآباد باشیم، بعد اونجا با تأخیر داشت، زمانی که رسیدیم به رشت باز دیگه چیزی تا اجرا نمونده بود، یعنی بعد از فرودگاه یک راست می‌رفتیم روی صحنه و خیلی موقع هم پیش میاد بعد از اجرا نوازنده‌ها واقعا اصلا زمانی برای استراحت ندارن، بعد همونجا سوار اتوبوس بشن برای اینکه بخوام به شهر دیگه برسن. یعنی واقعا شغلی هستش که شاید ویترینش این گونه نشون بده، شما یک ساعت میرید، 2 ساعت میرید کار رو انجام میدید، یک دستمزد شاید بالایی رو هم دریافت کنید، ولی پشتش که نگاه میکنید یک آمادگی بدنی بسیار بالا میخواد، بسیار بسیار باید خوش سفر باشه کسی که میخواد به صورت تخصصی وارد نوازندگی بشه. بعد با ناملایمات هتل ها و رستوران ها و فرودگاه ها و ترمینال ها کنار بگیرید.
برای به عنوان پیش فرض نوازندگی باید سی خوش سفر بودن رو هم در نظر بگیرید. فرصت نشد که راجع به هنرجوها نوازندگی هم صحبت بکنیم. فکر میکنم لازم باشه که در یک برنامه به طور مفصل به این مسئله هم بپردازیم، چون شاید حالا نگم از اون مهمتره، ولی نکات خیلی مهمی هست که بایستی هم خانواده ها هم خود هنرجویان و آموزشگاه ها بهش توجه داشته باشن. تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.